أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 36 فرماید لا يشترط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية. عرض کردیم این مسائل آیندهش فروعیست، تفریعاتیست در استطاعت، حالا چه استطاعت بذلی، شرطیت استطاعت، چه استطاعت مالی. اینجا در این مسئله 36 می‌فرماید برای اینکه ما در استطاعت مالی شرط خواهیم کرد، بعد خواهد آمد در مسئله 58 که می‌بایستی رجوع الی کفایه هم داشته باشه مکلف، یعنی مالی را که زاد و راهله ای را که صرف در حج میکنه جوری نباشه که بعد از حج دیگر مالی نداشته باشه که بتوانه با اون مال درآمد داشته باشه و اوضاع خلاصه درآمدیش مختل بشه و از بین بره. باستی مازاده بر آنچه که سرمایه کارشه، سرمایه زندگیشه، درآمد زندگیشه، مازاده بر او مال داشته باشه، زاد و راهله داشته باشه تا بشه مستطیع مالی. اینه بهش میگن رجوع الی الکفایه. ولی کسی که فقیر از این جهت نداره، مال زاد و راهله هم گیرش بیاد مستطیع نیست طبق این مبنا که به تفصیل در مسئله 58 خواهد آمد. اینجا ایشون می‌فرماد اون شرط رجوع الی الکفایه مخصوص استطاعت مالی است. در استطاعت بذلی این شرط نیست. فقیر هم باشه، درآمدی هم نداشته باشه، کاری هم نداشته باشه، اگر کسی بذل کرد برش حج را، دعوتش کرد به حج، حج برش مستطیع میشه باز بره. رجوع الی الکفایه شرط در اون استطاعت مالی است، نه در استطاعت بذلی. افقر الفقرا را هم اگر کسی بذل کنه برش حج را، واجب میشه برش حج. پس رجوع الی الکفایه اینجا شرط نیست. این حاصل این مسئله 36. در مسئله رجوع الی الکفایه بعد در همون مسئله 58 که انشالله خواهد آمد، برای رجوع شرطیت رجوع الی الکفایه دو مبنا اونجا خواهد ذکر شد. یک مبنا اینه که کسی که اگر با مالی که داره حج بره بعد نتونه اداره کنه زندگی خودش را، بعد از رجوع مختل بشه زندگیش و امرار معاشش، این از باب این که واقعه در عسر و حرج میشه واجب نمیشه برش حج. یعنی به ملاک عسر و حرج و وقوع در حرج از رفتن به حج، یه دفعه این را مبنا قرار میدن در اون بحث. این یه مبنا گفتن کسی که مالی داره، زاد و راهله‌ای داره، ولی اگه صرف در حج کنه بعد که بیاد دیگه نمیتونه اداره کنه خودش رو، اختلال در معاشش لازم میاد و واقعا در حرج میشه، پس قاعده لا حرج میاد نفی میکنه وجوب چنین حجی را بر چنین مکلفی. اگه این مبنا شد برای بحث رجوع الی الکفایه، یعنی دائر مدار وقوع در حرج شد، اختلال معاش شد از رفتن به حج، این مبنا فرقی نمیکنه. هر جا رفتن در حج مستلزم چنین وقوع در حرجی شد نسبت به مکلف بعد از رجوع و اختلال معاش شد، حالا چه به جهت بذل باشه این استطاعت، چه به جهت ملک زاد و راهله‌ای باشه، چه استطاعت مالی باشه، چه بذلی، جایی که انجام حج مستلزم وقوع در حرج باشه، ادله نفی حرج، عسر و حرج رافع وجوبه. بنابراین طبق این مبنا در اون مسئله 58 که برخی از این راه خواستن اون رو توجیه کنن شرطیت رجوع الکفایه. این مسئله 36 مورد نداره، موضوع نداره، چون لا حرج فرقی نمیکنه دیگه که استطاعت بذلی باشه یا غیر بذلی. اگر حرج از رفتن به حج حاصل بشه، نه از چیز دیگری که ربطی به حج نداره، از استطاعت بذلی هم اگر استلزم وقوع در حرج بعد از رجوع، بازم لا یجب، قاعده لا حرج حاکم بر اطلاق روایات بس، همچنان که حاکم بر بقیه اطلاقات ادله اولیه. مبنای دوم این که از خود روایات خاصه یا روایات وارده در باب زاد و راحله کسی شرطیت رجوع الکفایر استفاده کنه. مثلا در اون روایت ابی ربیع شامی که گذشت، که سندش طبق بعضی مبانی معتبره، هم احد الثلاثه ازش نقل کرده طبق اون مبنا، هم وقوع در اسانید تفسیر علی ابن ابراهیمه که اونم طبق مبنای کسی که اون تفسیر رو قبول داره معتبر میشه، گرچه اینجا تعبیر شده ازش به روایت غیر معتبر یا ضعف سند، ولی معتبره طبق این دو مبنا. روایت ابی ربیع شامی در نقلی که در تهذیب و کافی آمده اونجا، اون که اون هم معتبره سندش، همین نکته‌ای که گفتی، دلالتی بر این مسئله درش نیست، ولی مرحوم شیخ مفید روایت را نقل میکنه از ابی ربیع شامی، در نقل مفید اضافه ای داره، میگه ثم یرجع فیسأل الناس بکفه لقد هلک اذن. چون روایت در اونجا که میگه سائل میپرسه که چیه استطاعت، چیست، کسی که زاد را میگه، امام ازش میگه چی میگن رفقای شما، گفت میگن برای اینکه هر کی زاد و راحله داره واجب میشه برش حج. امام میفرماد اگه اینجور باشه، مجرد زاد و راحله کافی باشه، اذن لهلک الناس، این باز قوت و عیالشو بگیره ببره صرف در هزینه حج کنه. در این روایت اونجا اون روایتی که کافی یا تهذیب نقل میکنه، این فقره نیست، فقط داره که یسلب قوت ایاله، دیگه اینجوری بنا باشه که سلب قوت ایالش کنه بره به حج، اذن لهلک الناس. در این نقل مفید چیزی اضافه آمده، یسلب قوت ایاله، یا این آمده ثم یرجع فیسأل الناس بکفه، اگه بخواد خرج کنه ایره در حج، بعد برگرده چیزی نداشته باشه برای زندگیش، مجبور باشه گدایی کنه، یسأل الناس بکفه لقد هلک اذن. این یرجع یسأل الناس بکفه ظهور در این داره که پس رجوع الکفایه لازمه داشته باشه، یعنی جوری نباشه که این مالی که صرف در حج میکنه زاد و راحله سبب بشه که اون سرمایه‌ای که باش کار میکرده و دستش گرفته بشه، مجبور بشه بیاد گدایی کنه. یسأل الناس به کفه برای معاش خودش، دیگه مجبور باشه بیاد گدایی کنه، یسأل الناس به کفه تا اداره کنه زندگی خودش را، اذن لهلک الناس. خب این تعبیر اینجا آمده، به این استدلال شده در اون مسئله شرطیت رجوعی که این روایت داره، میگه طبق نقل مرحوم شیخ مفید که باستی زاد و راحله را مازاد بر اون سرمایه خودش که باش کار میکنه درآمد داره، مانع از این میشه که گدایی کنه، یسأل الناس با، نبایستی اون مال را بگیره صرف حج کنه، اون مستطیع نیست، پس رجوع الکفایه مثلا شرطه. همچنین در روایت اعمش هم آمده ان یکون للانسان ما یخلفه علی عیاله و ما یرجع الیه بعد حجه، هم معونه ایال رو ذکر کرده، این میشه مثل همون روایت ابی ربیع بنابر نقل مفید، هم معونه ایال باستی داشته باشه، یخلفه، اون زمانی که میره حج معونه ایالش را داشته باشه که بذاره برای خانوادهش، هم ما یرجع الیه بعد حجه، بعد از حج هم باز بر بگرده به چیزی که بتونه با اون عاشق کنه و زندگی کنه، نه اینکه که برگرده دیگه مال دیگری نداشته باشه برای اداره زندگیش و عاشق خودش و ایالش. پس این ما یرجع الیه بعد حجه هم مثلا باز شرطیت رجوع ایال کفایه. اگر این مبنا را کسی استفاده کرد، وقت گفته میشه که این مبنا که از این دو تا روایات مثلا دو تا روایات استفاده بشه، روایت خاصه بر این شرطیت هست، گفته میشه این دو تا روایت ناظر به همون استطاعت مالی است، نسبت به کسی است که خودش مالک زاد و راحله شده، حالا با ملک زاد و راحله مقدار زاد و راحله مالک شده، میخواد حج برش مستطیع بشه، واجب بشه برش حج چون مستطیع شده. اینجا گفته میشه اگر طوری باشه که این مال رو که داره در امور سرمایش زندگیش، اعالش، اعاشش، اینجا مستطیع نیست. اگر جوری باشه که اگر این خرج کنه دیگه اون سرمایه از بین میره، این پس مخصوص به استطاعت مالی است. اما جایی که دیگری میاد بذل میکنه برای او، بذل او رو که او برای حج بذل میکنه، اجازه نمیده که بره باش کار کنه، که بذل برای حج او درش این قید عقص نشده. حتی اگر کسی استطاعت مالی هم نداشته باشه، نسبت به اعاشه خودش قدرت اعاشه هم نداشته باشه، فقیر باشه از این جهت، اگه بذلش کنن باستی بره حج. این مبنای دوم ظاهراً مد نظر مصنفه در اونجا مسئله 58 و این گفته شده اینجا خاص به استطاعت مالی، در استطاعت بذلی نمیاد. اینجا در حقیقت باستی تفصیل داد، اگر مدرک ما بر رجوع الکفایه این دوتا روایت باشه، شرطیت رجوع الکفایه در استطاعت مالی، باز هم میشه اشکال کرد در اینجا. اینکه اولا این دوتا روایت هر دوش نه نقل شیخ مفید معتبره، چون ایشون همجوری ارسال میکنه، مرسل نقل مفید، سندش رو ذکر نمیکنه، سند مذکور این بخش درش نیست، ثم یرجع فاسأل الناس نیست، فقط همون معونه ایال هست. روایت اعمش هم با سندش درست نیست، چنانچه بعد خواهد آمد، یه اشکال سندی داره اینا. این اولا. ثانیا از این تعلیلی که در این آمده ثم یرجع فاسأل الناس بکفه لقد هلک اذن، از این استفاده میشه که این روایت هم باز ناظر به اون جاییست که از رفتن به از نداشتن رجوع به کفایه در هلاکت میفته. یعنی چی؟ یعنی در عسر و حرج میفته، که اگر در عسر و حرج نیفته این سرمایش ازش گرفته میشه، ولی در عسر و حرج نمیفته، میتونه راه دیگه ای داره، کسب کنه، کار کنه، حالا به هر جوری هلکو نشه، خلاصه هلکو، هلک الناس، لقد هلک اذن صدق نکنه. یعنی به عبارت اخرى این روایت، این دو تا روایت مخصوصا روایت اول بیش از این اقتضا نداره که جایی که مستلزم عسر و حرج، اختلال وضع زندگیشه، امثال اینهاست، هلاکت، ضیق شدید برش هست، اونجا رو میخواد نفی کنه وجوب رو، نه بیشتر از اون. پس باز برمیگرده به همون قاعده نفی و حرج، که اگر در استطاعت بذلی هم این حالت ایجاد شد، فرضاً رفتن به مکه سبب میشه که اون موسم کارش همین موسم حجه، اگر بره دیگه نمیتونه درآمدی برای آیندهش داشته باشه، خب بازم وقع افل حرج، بازم به عادل در این نفی حرج این نفی میشه. پس از این دو روایت بیشتر از این استفاده نمیشه. چرا؟ ممکنه کسی از روایات استطاعت مالی دیگر که درش تعبیر به یسار و ایثار و ان یکون موسرن و امثال اینها بخواد استفاده کنه که اساساً کسی که فقیره و درآمد نداره یه مالی هم به اندازه حج برش حاصل بشه، این کافی نیست برای وجوب حج و استطاعت مالی، بایستی موسر باشه. تا موسر نباشه و زاد و راحله ای را که زائد بر منشأ درآمدهاش و امرار معاشش زائد بر اون نباشه، این مستطیع مالی نیست. ولی طبق این مبنا هم گفته شده طلاب یه پولی هم گیرشون بیاد برای حج مستطیع نیستن، چون بالاخره درآمد مالی ندارن، فقیرن. باز وقتی برمیگرده مجبور از شهریه و سهم امام و امثال اینها زندگی کنه، درآمد نداره، پس حج برایش واجب نمیشه مگر درآمدی داشته باشه، مگر رجوع الکفایه باشه. اگه اینگونه استفاده شد از روایات استطاعت مالی که یسار به معنای داشتن درآمد، داشتن کفایه و فقیر نبودن بعد از رجوع، این شرط در مستطیع بودن، مجرد اینکه به مقدار زاد و راحله مالی گیرش میاد ولی فقیر معونه سالش نداره، بایستی از بیت المال بگیره بخوره یا بهش بدن بخوره، این کافی نیست در صدق موسر و صدق مستطیعی که در روایات استطاعت مالی آمده، اون تعبیرات شاملش نیست. اگه کسی این چنین استفاده کرد از اون روایات، این بله مخصوص به همون یسار مالی است. این دیگه نمیشه گفت در باب بذل هم هست. روایات بذل درش این تعابیر نیامده، نگفته باز موسر باشه، گفته به مجردی که کسی بذل کرد، دعوتش کرد یا بذل عرض علیه حج، یجب علیه الحج ولو على حمار اجدى ابتر. این خصوصیات در استطاعت مالی آمده، موسر بودن، یسار داشتن، شیعی زاد و راحلی زائد بر امور معاش و درآمد معاشش، این را کسی بخواد استفاده کنه اونجا میتونه استفاده کنه، مثلا از اون روایات اگر استفاده کنه. ولی دیگه روایات بذل رو نمیشه مقید کرد به اون. روایات بذل مطلقه، افقر الفقرا هم باشه، کسی بذلش کنه، فقیر هم باشه، حالا بذلش کرد باز بره حج، این یه چیز اضافی است، ربطی به زندگی او نداره. این منشأ این وجوب این بذلش که نها کرده برای او و متعهد شده نفقات حجش رو، هزینه حجش رو، واجب میشه برش قبول کنه و بره حج. این دیگه اون نکاتی که در اون روایات آمده شامل اینجا نمیشه. تا اینجا هم بگیم این شرط در، ولذا طبق این مبنای سوم، اگه این اسمشو بذاریم مبنای سوم یا این شق از مبنای دوم که به احتمال قوی مرحوم سیدم شاید ناظر به این باشه، اینجا هم ایشون هم دیگران گفتن لا یشترط الرجوع الی الکفایه فی الاستطاعة البذلیه، یعنی این شرط اگر اونجا بکنیم و شرط کنیم بر اساس این استظهار از روایات یسار و امثال اینا، این شرط در اینجا نیست، چون اطلاق روایات اینجا تمامه و مقتضاش وجوب حجه، مگر حرج لازم بیاد، اون بحث دیگره، مگر یقع اوف الحرج که اون یک قید عامیست، عدم العسر و الحرج قید عامیست، که اینجوری نیست که همه جا این حرج باشه. پس جایی که حرج نیست، چون خودش فقیره از اصلش، حالا کی دعوتش کرده، رو طلبه از درآمدی نداره، از بیت المال ارتزاق میکنه، کسی دعوتش کرد واجب میشه برش حج، فرق میکنه با استطاعت مالی، وقت این مسئله دیگه موضوع پیدا میکنه که رجوع الی الکفایه در استطاعت بذلی شرط نیست دیگه. ولذا طلبه اگه یه پولی گیرش بیاد به اندازه هزینه حج مستطیع نیست، ولی کسی دعوتش بکنه میشه مستطیع، استطاعت بذلی. ولی خب این نوع استفاده هم بعد خواهد آمد در اون مسئله 58 که مبنای و مدرک درستی نداره، یعنی واقعا از روایات استطاعت مالی چنین شرطی استفاده نمیشه، نه از روایات خاصه که اشاره شد، به عنوان یک شرط مستقلی غیر از مسئله عسر و حرج و وقوع در حرج و زیق و مشقت و امثال اینا به عنوان شرط مستقل در استطاعت مالی هم رجوع الی الکفایه اقوا اینه که شرط نیست، مگر برگرده به حرج که اون دیگه قاعده نفی عسر و حرج در هر جایی هر نوع استطاعتی اگه مستلزم حرج شد دیگه رفع میشه وجوب. بنابراین این مسئله 36 میشه مبنایی. کسی که این مبنای سوم را یا این فرض دوم را در مبنای دوم شق دوم را در مبنای دوم قبول کنه در اونجا در مسئله آینده که دیگه بحثش اونجاست بله این مسئله جا داره گفته بشه، و الا اصل این فرع 36 بی موضوع میشه در حقیقت. فرقی نیست بین استطاعت بذلی یا استطاعت مالی، در هر دو اگر مستلزم عسر و حرج شد بعد از حج لایجب الحج به قاعده نفی عسر و حرج که روایت خاصم نمیخواد، قاعده ثابت است به آیات و روایت قطعی. و اگر مستلزم عسر و حرج نشد نه واجبه، چه استطاعت مالی چه در استطاعت بذلی. مسئله 37 بفرماید اذا وهبه ما یکفیه للحج لان یحج وجب عليه القبول على الاقوال بل وكذا لو وهبه وخيره بين ان يحج به او لا واما لو وهبه ولم يذكر الحج لا تعينا ولا تخيرا فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور. در این مسئله 37 شما متعرض حج بذلی به نحو تملیک میشه. حج بذلی تارت هم به نحو دعوت، دعوتش بکنه باش ببرتش حج، که بعضی از روایات ظاهر در این بود یا قدر متعقنش این بود، اون همون بحث حج بذلی گفتیم واجب میشه اونجا قبول کنه باز بره. حالا اگر نه تملیکش کرد، خواست تملیکش کنه، بگه این مار رو میخوام به تو تملیک کنم، هبه کنم، که در هبه و تملیک قبول شرطه تا مالک بشه، ولی برای میخوام تملیک کنم این ماره که تا باش بری حج. و هبه ما یکفیه للحج، به اندازه حجش مال بهش میخواد تملیک کنه به اندازه هزینه حج تا بره حج، لعنی حجبه، آیا قبول واجبه یا نه؟ بگه خب من چرا قبول کنم، من قبول نمی کنم، مالکم نمیشم بدون قبول، حج برام واجب نمیشه، یا نه واجبه قبول کنه. اینجا که قبلا هم اجمالا این بحث گذشت فی الجمله بود در اون روایات، اینجا برای این هبه کردن و تملیک سه شق را ذکر میکنه مرحوم سید. یکی این که تملیکش کنه، هبهش کنه برای رفتن حج بالخصوص، تعینه. دوم این که هبه کنه و خواهد تملیک کنه برای رفتن به حج یا مصرف دیگری، تخیرن، نمیگه برای این که خصوص حج بری، حج بری یا فلان کار دیگه بکنی. هبه للحج تخیری است، شرط نمی کنه فقط باستی باش حج بری کار دیگه نکنی، نه. اینم شق دوم. شق سوم که مرحوم سید ذکر میکنه این که هبه کنه این مال را بخواد تملیک کنه بدون ذکر نه حج را ذکر میکنه و نه شاید چیز دیگری، حج را ذکر نمی کنه، نمیگه للحج تا حج بری، نه تعینن نه تخیرن، هبه میکنه یه مالی رو مخواد بشه بکنه، ولی این مال کافیه برای حج. میفرماد در شق اول قطعا یجب القبول، البته میخواده بگه یجب القبول، این وجوب مقصود اون وجوب شرعی نفسی نیست، یعنی یجب الحج در فرض اول حج برش واجب میشه، قرارم باسته بره حج، اگر هم قبول نکرد متسکه هم باسته بره. تو خود روایات هم استفاده میشد گذشت در اون روایات، مستطیع شد دیگه با همین هبه کردن حتی قبول نکنه مستطیع شده، ولی یجب القبول مقدمتن برای اینکه بتونه بره باش حج. مقدمتن وجوب مقدمیه در حقیقت، نه وجوب شرعی نفسی. وجب علیه القبول علی الاقوا یعنی وجب علیه الحج، با این تملیه که للحج بالخصوص و هبه کردن یجب علیه الحج علی الاقوا تعینه واجب میشه برش، مستقر میشه برش حج، قهرن واجب مقدماتی میشه که قبول کنه تا بتونه باش بره حج یا متسکعن بره. وجب علیه القبول مقصودش اینه، یعنی تنجز وجوب الحج علیه وجب علیه قبول الحج نه قبول هبه بالخصوص واجب بشه شرعا نه. خب این شق اول حکمش روشنه، چون میبرا در این شق اول مسئله مشخصه، علتش هم قبلا اشاره شد، اینجا هم تکرار میکنیم، علتش اینه که در روایات که آمده من عرض علیه الحج، عنوان عرض علیه الحج شامل هبه کردن هم میشه، مخصوص اباحه نیست، مخصوص دعوت کردنی که با خودش ببره نیست. مخصوصا در بعضی از روایات بذل آمده بود من عرض علیه مالا یحج به، اینجوری تعبیر بود، مالی را که با اون حج عرض میکنه، که این ظهور در یا منصرف به دادن همون تملیک مال باشه، مال را بهش میده، نه اینکه دعوتش بکنه با خودش ببردش. پس روایات عرض حج مخصوص به جایی که دعوت کنه و به نحوه اباحه باشه یعنی نبود، بلکه یا مطلق بود یا خیلیاش قدر متیقنش این بود، ظهور منصرفش این بود که خود اون مال را بهش میده که همون تملیکه و اون مال حج بره. پس شق اول یقیناً مشمول اون روایات هست، ولذا شاید مشهور متأخرین و هم اکثر متأخرین هم در شق اول کسی متأخرین اختلافی نداشته باشه، چون روایات بعض اهم این شق را هم میگیره. بحث سر اون دو شق دوم و سومه. در شق دوم مرحوم سید باز اختیار کرده که اونجا هم ملحق به شق اوله، چون بعد از این میفرماید وجب علیه القبول علی الاقوا، فرموده بل و کذا لو وهبه و خیره بین ان یحج به اولا. شق دوم هم که عرض تخییریه به اصطلاح، عرض حج برای حج میخواد تملیک کنه، ولی مخیرن نه معینن، شرطه میکنه که الا و لابد باز باید حج بری، میتونه حج بری میتونه کار دیگه هم بکنی مثلا، ولی حج رو ذکر میکنه. اینجا هم میفرماید اینم ملحق به اولیست، یعنی اینم علال اقوا وجب علیه القبول، اینجوری میشه معنای عبارت. گرچه خب یه مثل این که دغدغه در دلشون بوده که اینه با بل ملحق کرده. شق سوم فرماد نه، در شق سوم که ذکری از حج نیاورده، فقط میخواد تملیک کنه مال رو، هبه کنه بهش، میتونه قبول نکنه این مال رو. اگه قبول کرد مستطیع مالی میشه، نه مستطیع بذلی دیگه، میشه مالک مالی میشه که میتونه با این مال بره حج اگر سایر شرایطش درش جمع باشه. ولی خب این تحصیل استطاعته، تحصیل استطاعت واجب نیست. اما لو وهبه ولم یذکر الحج لا تعینا ولا تخیرا فالظاهر عدم وجوب القبول کما ان المشهور، مشهور هم اینجا قائل به عدم وجوب قبول شده، چون قبول در اینجا میشه تحصیل شرط استطاعت. به عبارت اخرى استطاعت مالی که بدون قبول حاصل نیست، شرطش قبوله تا مالک بشه، تا مستطیع مالی بشه، و تحصیل استطاعت قبلا گفتیم واجب نیست. پس استطاعت مالی موضوع نداره قبل از قبول، تحصیلش و ایجاد موضوعش هم واجب نیست. استطاعت بذلی صادق نیست، چون روایت بذل میگه عرض علیه الحج، اینجا حج برش عرضه نشده، مال برش عرضه شده، این مال هبه شده برش این مال، گفته نشده للحج، نه تعینن نه تخیره. پس بنابراین نه روایات بعضل شاملش قبل از قبول و نه بعد از قبول، چون اسمی از حج نیورده بازه، نظری به حج نداره بازه، عرض حج نکرده بر او، نه استطاعت مالی حاصل قبل از قبول، چون بدون قبول مالک نیست و استطاعت مالی ملک میخواد، پس این مالک باشه، زی حق باشه، قبل از قبول نه حقی داره در این تصرف در این مال، نه ملکی داره. تحصیل این ملک هم که با قبول حاصل میشه، گرچه مقدوره براش، ولی این مثل جایی که بتونه بره کار کنه مال تحصیل کنه، گفتیم اونجا واجب نیست بره تحصیل مال کنه، اینجا هم قبول مثل همون کاره، تحصیل استطاعت، تحصیل استطاعت واجب نیست. این مبنای مرحوم سید در این مسئله 37 و این سه شقی که درش آمده. خب در اینجا برخی از بزرگان اشکال کردن، یعنی مطلب مرحوم سید را در شق سوم قبول کردن، گفتن برای این حرف درست، ولی در شق دوم که ایشون قائل شده اونجا هم به اونم ملحق کرده به شق اول در وجوب قبول، اشکال کردن. هم حلن اشکالی وارد کردن، اشکال حلی، هم نقضن اشکال نقضی وارد کردن، که ظاهرن باشه برای بحث آینده صلی الله علیه و آله.